فامیلم همه میدونن دستپخت شما خیلی خوبه.
سلامت باشی، نوش جونتون باشه.
سعید چه نمیدونی امروز واسه نهار چیکار کرده؟
بابا کاری نکردم.
سعید ببین من از الان تصورش کردم دلزعفه گرفتم گشتم شد.
اصلا پیچیده، من روم نشد بگم، خیلی معرکه است.
ببین عطرش این باشه، ببین طعمش چیه.
حالا انشالله خواهش میکنم. ما نمیخواستیم به خود شما رو اینجوری بندازیم.
اجازت بکش بابا.
خب همسایه های عزیز و نازنین، واقعا ممنونم به خاطر اینکه همچنان هم دارید مشارکت میکنید. چقدر هم نکات خوبی رو اشاره کردین، مخصوصا تو تلفنایی که شنیدیم. اما در تکمیل صحبتهای قشنگ شما، مثل همیشه میخوایم گفتگو کنیم با کارشناسمون و یه ذره علمیتر و اصولیتر یاد بگیریم در مورد موضوع مهم امروز. ارتباطمون برقرار شده با دوست قدیمیمون، از خودشون دیگه صابخونن تو خونه زندگی، از همراهان قدیمی ما، جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس، مشاور خانواده، استاد دانشگاه. آقای دکتر ابراهیمی مقدم سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
سلام و درود خدمت شما، خدمت همه همسایه خوب و عزیز داشتنی. امیدوارم که انشالله امروز از دیروز بهتر بوده باشه.
زنده باشین. ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم، من خیالم راحت بود گفتم آقای دکتر استاد مدیریت زمانه. فقط موضوع رو میگم دیگه، کامل سکوت میکنم، دوست دارم واقعا فقط صحبتهای شما رو بشنویم. این که یه وقتایی ما سرکوب میکنیم احساسات کودکانمون رو و نمیدونیم چه تبعاتی داره، از همسایه‌ها کمک خواستیم، واقعا چه جوری میتونن به جای سرکوب احساسات کودکانشون اونا رو درک بکنن؟ وقتی حالا بچه گریه میکنه، عصبانی، لج میکنه، ما بدترش نکنیم، هی نگیم که بابا ما عصبانی بشیم، ما سرکوب بکنیم. واقعا اولا بگین چه تبعاتی میتونه داشته باشه، چون یکی از همسایه گفته بود در بزرگسالی نه تو ذهن بچه میمونه، بچه بزرگ میشه. بعد راهکار به ما بگیم، ممنون میشم.
خواهش میکنم. من ابتدا خدمتتون یه مثالی رو عرض بکنم که تو ذهن همه دوستان احتمالاً میتونه که تصور بشه، و اون اینه که شما مثلا یه دیگه زودپزی رو در نظر بگیرید که حالا در درونش هم مواد غذایی هست و از زیرش هم یه آتیشی وجود داره. وقتی که دیگه دچار غلیان میشه، بخاری که توش هست اگر که راهی برای خروج نداشته باشه، کم کم اون تو متراکم میشه.
بله،
این تراکم بیشتر از اندازه، مثل دیگه بخار، تراکم بیشتر از اندازه خطرناک، احتمال انفجار وجود داره. اگر منفجر بشه یه دونه دیگه زودپز کوچولو معمولی، احتمال داره که یه آشپزخونه رو منفجر بکنه. و در همین حالت در مورد آدم ها هست، ما بهش میگیم نظر هیدرولیتی. انگامی در درون ما اون فشارها جمع بشه، متراکم بشه و راه درستی برای خروجش وجود نداشته باشه، اول از همه خب دیواری به قول ما دیگه ترک میخوره. تو ما هم میبینیم که آدم ها اصطلاحا خودشون میشکنن، یه حالت افسردگی درشون به وجود میاد، یه حالت پژمردگی، و در بعضی از مواقع هم واکنش ها خیلی شدید مثل پرخاشگری، از کوره در رفتن، رعایت نکردن نزاکت و ادب و مسئله از این دست، که دیگه احتمالا در خیلی از مواقع میگیم این موقع کار از کار گذشته و شاید اون احترام ها هم زیر پا گذاشته بشه. لذا اول از همه ما میبایستی راه های مناسب برای تخلیه این انرژی ها رو، حالا اصطلاحا هم برای فهم بهتر میگیم انرژی منفی یا اون هیجانات منفی مثل خشم و عصبانیت و کینه و نفرت و مسائل از این دست، اول داشته باشین تا فرد بتونه به یه آرامش برسه، تا اصلا بتونه بشین با صحبت کنه. خیلی از مواقع شما بچه‌تون اصلا نمیتونه حرف بزنه چون اونقدر عصبانی هست. راه‌های درستش هم این هستش که شما این انرژی‌ها رو تو زمینای دیگه تخلیه کنید. به عنوان مثال اگر یه نفر بیاد فرض کنید یه لگد بزنه مثلا به ماشین یکی دیگه، میگیم عجب کار زشتی که چرا بی فرهنگه، شده پرخاشگر، یه چیزی مشکل داره. ولی اگر که بیاد همون لگد رو مثلا به توپ بزنه تو زمین فوتبال، میگیم عجب شوتی زد.
آفرین
پر قدرته. یعنی اینجا ما میگیم میتونیم بیایم یک جابجایی انجام بدیم، انرژیامونو بیایم این جاها تخلیه بکنیم. اگر شما فردا سر کسی بزنید، میگیم که خب رفتار درستی نیست، هم اون رو تخلیه کردی، هم خودت رو با این کار نشون دادی که آدم با فرهنگی نیستی. ولی شما فرض بفرمایید برید توی کوه فریاد بزنید، حتی هیچ کس به شما نمیگه، حتی اون پژواک که برمیگره به سمتتون، میگه با عنوان بازی هم براتون محسوب بشه.
در واقع
اول از همه بعد از طرق درست و مثبت بتونیم تخلیه رو داشته باشیم، و دوم اون درکی هستش که باید نسبت به موقعیت طرف مقابل داشته باشیم. حالا این روزها هم میگه آروم آروم خیابونا شروع
میشه،
شروع میشه اینها. اگر که در نظر بگیم یه بچه رو به زور میخواین ببرید مثلا فرار فهمه توی بازار و میگید خیلی قشنگه، خیلی خوبه، خیلی دیدنیه، ولی او اصلا دوست نداره. چرا؟ چون از اون پایینی که اون هست به اون قطعه کوتاش چیزی رو نمیبینه، چیزی براش جالب نیست. اگر شما سرتون رو بیارید کنار سر اون و دنیا رو نگاه کنید، متوجه میشید که چقدر دنیا متفاوته. یه وقتی ما خودمون رو جای بچه های خودمون، جای کودک بگذاریم، یاد گذشته های خودمون هم باشیم که یه چیزایی که الان برام بی اهمیته یه زمان چقدر باید اهمیت بود، اگر این فکرها رو بکنیم اون وقت بهتر میتونیم درکش کنیم. که البته این درک کردن معنای لوس کردن نیست، معنای این نیست که هرچی هم که اون
بله
ولی معنای این هست که بتونیم راهکارهای مناسب بدیم تا انشالله انرژی منفیشم از بین بره.
به به، درود بر شما. واقعا مثل همیشه عالی های دکتر ابراهیمی مقدم عزیز و نازنین. از طرف همسایه‌ام از شما تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم. پایان هفته خوبی داشته باشید.
زنده باشین. همچنین شما. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. خب همسایه های عزیز، خیلی متشکریم که امروز هم کنار ما بودین، البته در خونه رضایینا. من بی صبرانه این عطروبوی غذا بچوری ما رو مدهوش داره.
اصلا کلا داره بیهوش میشه.
آره، جاتون خالی، شما برین به زندگیاتون برسین. انشالله تا فردا که برمیگردیم ما دوباره در خونه زندگی رو برای شما باز میکنیم. مراقبت کنید از خودتون و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره. خداحافظ.
قربونتون برم. خداحافظ. خداحافظ.
بریم.
سروران گرامی و ارجمند، همراه شدیم با برنامه‌ای از گروه خانواده و بسیار متشکرم از همه همکاران خوبم. امیدوارم همچنان در بین عزیزانتون شاد و خوش و خرم باشید و شنونده ما بمانید. از پخش رادیو سلام.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دید کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیده I'm
پلازما. رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران، یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند هستی بخش. سلام و درود بر شما همراهان صمیمی و ارجمند، یاران همیشگی برنامه یاد یاران. مسافران خورشید و روشنی اینشانین به بیداری من خواندند، چون بارانی بهاری دستان من را گرفتند و با پنجره‌های آگاهی آشتی من دادند.
ولی اونجا در اون موقعیت بسیار خطرناک ما می آوردیم با حداقل امکانات درمانی، حتی همین سرم رو ما به سختی میتونستیم به بچه‌ها تزریق بکنیم تا اینا رو بیاریم بپرسیم.
من کیم؟ من یک هدنرس اتاق عملم. من کیم؟ من یک امدادگرم. من روزی 70-80 بیمار.
روحیه ها خیلی بالا بود. من چیزی که برام خیلی جالب بود تو این افراد اینی که اینها درد داشتن، چی نمیدونم، اینها قسمتی از بدنشون از دست داده بودن.
و واقعا یکی از شاید میشه گفت برگای افتخار جامعه پزشکی فعالیت همین جراحانی بود، کسانی که واقعا باعث شدن که خیلی از مجروحان ما، خیلی از عزیزان ما تو این قضایا.
من از بوضوع چشمه که یادم هستی زمانی ما تو مقر بودیم، نزدیکای ظهر بود، منطقه بود بینیم تبوف، اونجا ناگهان هواپیما اومدن برای
زمان از آن ماست و زمین ارث ما که آفریدگار فرمود زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند. در سالهای خون و حماسه 8 سال دفاع مقدس، درخت اخلاص و توکل در باغ جان رزمندگان اسلام ریشه دوانده بود و ملت قهرمان و شهید پرور ایران و رزمندگان دلاور اسلام با توسل به ریسمان مستحکم توکل و اعتقاد به خدا در مقابل دشمن سر ذلت فرود نیاوردند و نصرت الهی را به چشمان خیش دیدند. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان‌نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می‌رسیدی، چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
آقای غفاری، شما از چه سالی به عنوان امدادگر عازم جبهه شدین؟
تقریبا اواخر سال 62 بود که بنده از بعد از اتمام عملیات ولفجر 4 ما در مرحله اول رزمنده بودیم. ما حالا برای جنگ رفته بودیم اونجا. ما یه تخصصم در کنار اون داشتیم که چی به مریضا می‌رسیدیم. حالا کربلای 5 یک زمانی بود که حالا 3 ساعت یا 4 ساعت قبل از شهادت شهید رکابل نظرزاده ما دیگه اونجا هم بهیار بودیم، بیشتر از بهیار بیشتر چی تیراندازی می‌کردیم، بیشتر به طرف عراقی‌ها بیشتر رزم می‌کردیم تا مداوا کردیم. من تا در این حال که رزمنده‌ها مجروح می‌شدن می‌افتادن چی به این کارم رسیدگی می‌کردیم. حالا آخرین لحظاتی که من زمان شهید نظرزاده یه خاکریز داشتیم که خاکریز بول خیلی بلند بود، بالای خاکریز یه سنگر کوچیک داشت، تک نفری می‌رفتیم اونجا مواظب عراقی‌ها بودیم که تانک‌هاشون محاصره بودن نفراتشون به طرف ما نیان به ما حمله نکنن، از اونجا میزدیم یکی یکی. حالا نوبت من بود بالا تیراندازی میکردم که بعد از آی نظر زاده، بعد من تیراندازی کردم، تیرم تموم شد میخواستم بیام پایین، یکی لحظه یه خونپاره افتاد نزدیکیامون، آی نظرزاده سرپا واسده بود که خشابشو پر کرده بود، خشاب اسلحهشو پر کرده بود که منتظر بود من تیراندازی بکنم تمام بکنم که ایشون بیاد بالا. یعنی در وجه برنوال تک تیرانداز یا لرگبار میزرده برای بعثیان نیان طرف ما همینجور کار میکرده. ما در این حال اونجا یه مزروحی هم میشد، شهیدی هم میشد، چی به اونم رسیدگی میکردم.
حس تو فتح غرور و زندگی واسه میهنی که بیدار هنوز شدیه، عکس شهیدا رو ببین خنده هاشون روی دیوار هنوز، مرز دنیای تو نبض زندگیست، شهر دریا صدف شکفته خلیج فارس، بندر نخل و پرنده و غروب.
با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از جمله شهدای امدادگر، فرهنگ ایثار، جهاد و فداکاری در جامعه بیش از گذشته گسترش می‌یابد و نسل جوان بیشتر به عمق دلاور مردی ها و حماسه آفرینی های آن دوران آشنا می شود. شما اگر نفر اول کنکور سراسری در گروه پزشکی شده بودید چه کار می کردید؟ آیا همون کاری رو می کردید که نفر اول کنکور سال 1364 انجام داد؟ شهید احمد رضا احدی وقتی به عنوان نفر اول کنکور در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول به تحصیل شد، دلش آرام نگرفت و بالاخره راهی جبهه شد. اواخر سال 65 بود که احمد رضا بعد از مجروح شدن و بازگشت به خانه چند روزی در دانشگاه بود و مجدداً بدون اینکه خبری بده به منطقه رفت، تا اینکه بعد از 2-3 روز که در آنجا بود در تاریخ 12 اسفند سال 65 در منطقه عملیاتی شلمچه در حالی که همراه تیم اطلاعات عملیات برای شناسایی رفته بود به شهادت رسید. پیکر مطهرش مدتی مفقود بود، اما بعد از 18 روز پیکر پاک این شهید رو پیدا کردند. کتاب هرمان هور شامل 93 یادداشت و دست نوشته شهید احمد رضا احدی، نفر اول کنکور سراسری سال 64 در گروه پزشکی و دانشجوی سال دوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی است.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه یه عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیا، مهران یا دهیران.
محمد برخلاف سن کمش هم جسه بزرگی داشت هم عقل کاملی. روز اول که به گردان اومد خیلی مؤدب پیش من اومد و گفت: فرمانده، من به شرایط جنگ آشنا نیستم، ولی قول میدم حواسمو جمع کنم، خدای ناکرده اشتباهی نکنم. هرچند به حکم جایز الخطا بودن انسان بعدها اشتباهاتی هم ازش سر زد، ولی همیشه سعی میکرد طوری رفتار کنه که کسی رو از خودش نرنجونه و کاری روی زمین نمونه. تازه وارد گردان شده بود که یه شب توی یه شرایط اضطراری حمید برادر من که از بچه های گردان بود اسلحه رو میده دستش و اونو با اسیر عراقی تنها میذاره. محمد تا صبح اسلحه به دست جلوی اسیر عراقی ایستاده بود. بعدها برام تعریف کرد که همش دعا دعا می کردم اسیره به سرش نزنه بخواد بلند شه یا به هم حمله کنه. تمام فکر و ذکرم این بود مبادا توی چشمام ناشی بودن و ترسم و بخونه. محمد یکی از بهترین نیروهای گردان بود، کسی که مدام دنبال اصلاح خودش و بهتر شدنش بود. وقتی خبر شهادتش به گردان رسید، حاج آقا پیشوا روحانی گردان آهی کشید و گفت: حیف شد، من از این پسر کلی چیز یاد گرفتم. راه عملی کردن خیلی از درسایی که توی حوزه خونده بودم از رفتار محمد یاد گرفتم.
بیداری یعنی قصور و طلب حضور، یعنی بیقراری در این انتظار، و خلاصه بیداری یعنی شهود، یعنی مکتب شهید. ما به پاس شهیدان برای شهود آمده. یادم باشد هیچ وقتی نیست و هیچ میدانی کوچک نخواهد بود آنچه که برای شهادت میطلبی. دامنه شهود در اجزای عالم ریشه دارد و تا صبح ظهور امتداد. یاران، پس به پاس شهیدان چشمها را آماده شهود کنیم که تنین انتظار در جان عالم رسوخ کرده است. ما خیلی فرق کردیم. در سال اول جنگ مجروحان بسیاری به شهادت رسیدند، اما گروه‌های پزشکی تصمیم گرفتند که هسته‌های امدادی را در خطوط مقدم تشکیل بدن. این امر در سال دوم جنگ عملی شد، به گونه که پس از ساماندهی هسته‌های امدادی در خطوط مقدم جبهه، برای هر محور عملیاتی به صورت جداگانه یک بهداری تأسیس کردند و شرایط رسیدگی به مجروحان بهتر شد، به شکلی که حدود 20 یا 25 محور عملیاتی مهم صاحب بهداری شدند و یک یا دو دستگاه آمبولانس در اختیار اونها قرار گرفت. این بهداری ها با کمبود امکاناتی چون دارو روبرو بودند. اما مردم در هر شهرستان از خانه های خود برای رزمندگان دارو و اقلام بهداشتی ارسال می کردند و همین موجب شد تا در هر محور عملیاتی یک داروخانه هم ایجاد شود. خون از نیازهای مهم جبهه بود، بنابراین رزمندگان خودشان خون مورد نیاز را پیش از آغاز هر عملیات تأمین می کردن.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
خداوند آمنان گم کرده راهم که سوی عفو تو باشد پناهم، پناه آورده ام بر آستانم، ببخشا از کرم جرم و گناهم، ببخشا از کرم جرم و گناهم. خوشا آنان که الله یارشان بید، که هم بهشت جاودان بازارشان بی. خداوند آمنان گم کرده راهم که سوی عفو تو باشد پناهم، پناه آورده ام بر آستانم، ببخشا از کرم جرم و گناهم، ببخشا از کرم جرم و گناهم. خوشا آنان که الله یارشان بید، که هم دو قل هو الله کارشان بید، خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بید، بهشت جاودان بازارشان بی.
یا من اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir.
رادیو سلامت.